أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام و محبت ما به محضر ولی نعمت من حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عنایت بفرمایین. صلواتی بر محمد و آل محمد. اگر در میان اعضا و جواره بخواهیم یکی از پرآسیب‌ترین اعضا و جوارهی که در روابط انسانی آسیب می‌رساند یا در محیط خانه بین زن و شوهر اختلالاتی رو ایجاد می‌کنه، آسیب‌هایی رو می‌زنه، ازش یاد بکنیم، باید از زبان یاد بکنیم. زبان یکی از پرآسیب ترین و در عین حال مؤثرترین اعضا و جوارح انسانی است. یه داستان مشهوری از جناب لقمان حکیم وجود داره که موقعی به جناب لقمان گفتند که برو دو عضو مؤثر و خوب یک گوسفند رو بیار. بهترین عضو گوسفند چیه؟ میشون رفت و زبان و قلب گوسفند رو آورد، زبان و دل گوسفند رو آورد. یه چند روزی گذشت، دوباره به او خطاب کردن که برو بدترین عضو یک گوسفند رو بیار. دوباره او رفت زبان و دلش رو آورد. گفتن چطور هم بهترین هم بدترین؟ حالا من میخوام اینجا یه ضمیمه از کلام مرحوم حاجی مجتهدی رو به انضمام بگم که این ماجرا به خوبی معلوم بشه. ایشون میفرمایند که خداوند یه دو مثقال گوشت به نام زبان در دهان انسان قرار داده. این میتواند انسان رو بهشتی بکند، میتواند جهنمی بکند. لذا این نشون میده زبان یکی از جوارح هم پرآسیب هم اثرگذار است. در محیط خانه ما باید ببینیم که از زبانمون چگونه استفاده میکنیم. ولذا من برون شدم امروز با یک واژه‌ای، با یک نکته‌ای که شاید دلیل انتخاب این واژه اینه که بهتر در ذهن شما بماند و ماندگار شود، بحثم رو ادامه بدم. و اون این است که انسان موفق در خانواده کسی است که زبانش تاب‌آور باشد، یعنی قدرت کنترل زبان رو داشته باشه، مدیریت زبان رو داشته باشه. اینم در سه مرحله. یعنی شما اگر میخواهید ببینید زبان تاب‌آوری دارید یا نه، یعنی میتونید کنترلش بکنید، آیا تحت مدیریت شما هست یا نه، میخوام سه تا سنگ محک بهتون معرفی بکنم. ببین اگر این سه تا در شما وجود داره، بدونی میتونید زبانتون رو کنترل کنید، تحت مدیریت شماست. اگر نه که بدونید زبانتون قطعا پرآسیبه. اولین نکته اینه که ببین آیا زبان شما بر اساس رفتار دیگران تنظیم میشه. مثلا دیدین گاهی اوقات در ضرب المثل های ما نکات خوب زیاده، ولی برخی از ضرب المثل های ما نیاز به یک ویرایشی داره. مثلا در میان ضرب المثل ها این رو داریم که جواب های هویه. بنده معتقدم این ضرب المثل اشتباهه، یعنی طرف به تو یه چیزی میگه، تو نمیتونی خودتو کنترل بکنی، در پاسخ به اون یه چیز بدتر بهش میگی. این که تو زمین او بازی کردنه، این که مشکلات رو بیشتر کردنه. یه جوانی بود چند وقت پیش برای من تعریف میکرد، آقا پای صحبتهایی که داریم حضور داره، خب آقا من یه ماشینی اپوی زد به ماشینم. خب معمولا هم بتونی قوانین راهنمایی رانندگی ماشینی که از عقب ضربه میزنه عمدتا اینا مقصرن. ما ماشین پیاده شدیم و اینم شروع کرد دست پیش رو گرفتن که پس نیفته، به ما داد و بیداد کردن و توهین کردن و مثلا تو هم راننده این مگه و کی به تو اصلا گواهی نامه داده و شروع کرد. میگم هر چی میگم منم یه لبخندی بهش میزنم، خیلی جوان آرام و متدینی هم هست. میگم یه لبخندی به این زدم و میگم اومد جلو هم تو همون حالت عصبانیت یه هولم هم داد. میگم یه تلو تلو هم خوردم و دوباره خودم رو کنترل کردم، یه لبخند دیگه به این زدم. میگم این بار دیگه عصبانی شد، برگشت با داد زدن به من گفت لامصب تو هم یه چیزی بگو. گفتم باشه منم یه چیزی میگم. گفت برگشتم بهش گفتم این آهن پاره یعنی ماشین فدای یک تار موی توی بچه شیعه، من حاضر نیستم برای ماشینم به تو چیزی بگم. گفت آمد و اشک تو چشماش مدار جمع شده پیشانی من رو بوسید و عذرخواهی کرد، گفت ببخشید من عصبانی بودم یه چیزی گفتم. ببینی این قدرت کنترل زبان رو داره، نرفت تو زمین بازی و بازی بکنه. گاهی گاهی همین اتفاق تو خونه میفته، آقا وارد خونه میشه، خانم خسته مونده، بالاخره بچه‌ها درس مشق همون بردن، خورد و خوراک آماده کردن، با یه چهره برافروخته میاد مقابل شما. آره دیگه صبح برو شب بیا، این بچه‌ها رو بنداز به جون من، دارن پدر منو در میارن، روز و شبم قاطی کردن، داره ناراحتیم. آیا اینجا هنر من اینه که جواب های او رو با هوی بدم یا نه قشنگ بشنوم تمام که شد من مدیریت کنم، حل مسئله کنم، بگم خانم منم خیلی ممنون شما، میدونم خیلی برای زندگی زحمت میکشی، میدونم هم خسته میشی، شرمنده، تمام میشه. یعنی من به جای اینکه بخوام او یه چیزی میگه من یه چیزی بگم، یه موقع ما در یه برنامه تلویزیونی برخی ماجراهای خانواده رو که تعریف میکردیم، اون مجرمون با یه شیرین کلامی میگه باجا اینجوری که شما میگه اینا که خونه نی توب خونه است، یعنی یکی او بزن یکی بزن، در حالی که خانه خانه است، محل آرامش باید باشه و روی کرده منم با این کلامم باید این باشه که به همسرم آرامش بدم. خانومم همینطور، خانومم نباید به شوهرش اون رو بگه. حالا او گفت هایا کرد و گفت، آیا من باید با هوی جواب بدم؟ میگیم نه. این یعنی که تو قدرت تاباوری کلامی داری، میتونی خودت رو کنترل بکنی، میتونی خودت رو مدیریت بکنی. یعنی و خیلی عجیبه اینو بدونین برادران و خواهران بزرگوار، این کلامی که خداوند در اختیار ما قرار داده یکی از اعجازهای الهیه. خیلی راحت میتونیم مشکلات رو باش حل بکنیم. یه موقع با یه ببخشید خیلی ماجرا تمام میشه، با یه ببخشید، یه موقع با یه سکوت. رضا خداوند متعال این رو پیامبر گرامی اسلام میفرمان و خداوند متعال فرمودند که من برای کنترل زبان تو این دو لب را آفریدم، که بتونی زبانتون رو محفوظ کنی، کنترل کنی، و برای چشمتون و کنترل چشم پلک را آفریدم که به هر چیزی نگاه نکنید. بعد ما گفتیم خداوند متعال تو داناییش و حکمت بزرگی که داره همه ابزار رو در اختیار ما قرار داده، ما ازش خوب استفاده نمی کنیم، دهانمون رو باز می کنیم، هر چی می خواهیم می گیم، بعدش هم بیاییم ببینیم چی میشه. یه موقعی آقای آمده و پیش من می گفتش که آقای تراشون من یه عصبانیتی تو خونه پیدا کردم، به خانومم گفتم این قباله ازدواج رو بذار، شنبه می خواهم طلاقت بدم. مو باورتون میشه خانمم هم ارد گذاشت جلوم، گفت میخوام شنبه منو طلاق بدی. میگفت گفتم عجب غلطی کردم. میگفت حالا ما کوتاه آمدیم خانم کوتاه نمیاد. بودم خب ببین ای که آقا امیرالمومنین میفرمان کلام تو در دهان توه متعلق به توه، وقتی خارج شد دیگه از اختیار تو خارج میشه، تموم میشه، اثرش رو میگذاره. ولذا این اولین نکته است. اگر میخواییم ببینید انسان قدرتمندی هستید، ببینید آیا میتونید زبانتون رو کنترل بکنید یا نه، این قدرت. و ما توی ماجرای خانواده یک کلیدواژه جدی داریم و کلیدواژه جدی ما اینه که انسان قدرتمند در خانواده کسیه که بتونه مشکل رو حل بکنه، نه خودش بشه آتش بیار معرکه. اگر مندم نقطه جوش همسرم صده، اینو تونستم بیارم پایین هنرمندم، نه اینکه من این نقطه جوش رو ببرم به سمت نقطه ذوب بالاتر. این که هنری نیست، این ضعفه. ببینید الان بنده رو به من فرصت بدن اخلاقا شرعا قانونا مجاز باشم، یه دو تا جمله به شما میگم، اصلا شما من از اینجا بیرونم بکنید، کاری نداره حرف بد زدن. که قدرت و هنر اینه که اینو بتونی کنترلش بکنی. و خیلی از مشکلاتی که تو خانواده ها داره شکل میگیره همین جوره. آقا یه جمله به خانومش میگه، خانوم یه جمله به آقا میگه، میرن تا مرز طلاق، در حالی که یه موقعی برخی جملات رو نگفتن زمینه آرامش پیدا میشه. لذا وجود مبارک آقا امیرالمومنین میفرمان وقتی عصبانی شدید سه تا کار نکنید: یک، امر و نهی نکنید، دو، تنبیه نکنید، تنبیه موقع تنبیه کلامی توهین کردنه، و سوم تصمیم نگیرید، چون هر سه تاش پشیمانی میاره. چون آدم وقتی تو اوج هیجانه جسارتاً عقلش هم در پایین ترین حد خودشه. آدمایی که تو هیجانات قرار میگیرن عقلانیتشون میاد پایین. حالا تو این زمان بیعقلی میخواد یک نتیجه بیاره، خب جواب نمیده، بد میگی، تصمیم بدی میگیری، حرف بدی میزنی. خب این اولین نکته، سنگ مک. حالا ببینیم تو ما بوده یا نه. نکته دوم، قدرت این رو داشته باشیم عیب دیگران رو نگیم. این تاباوریه، کلامیه. ایرادات دیگران رو نگیم، بدی دیگران رو نگیم. ما مجاز نیستیم. لذا میدونید برخی بدی گفتنها اصلا تو فرهنگ دینی ما حرامه، برخیش گناه کبیره است. حالا یه نمونهش رو بگم. مثلا غیبت کردن. غیبت کردن چیه تعریفش؟ یه واقعیتیه که خداوند متعال به ما اجازه نداده بگیم. مثلا میره خونه یکی، در و دیوار خونش خیلی کثیفه، واقعا هم هست، میگه تو برای اینکه حرمت اون صاحب خانه رو نگه داری نرو جایی بشین. بگو آره رفتیم خونه فلانی، نمیدونی چه در و دیوار کل کثیفی داشتن. غیبت، میگه تو حرمت نگه دار. دروغ هم نمیخوای بگی، ولی این واقعیت رو خداوند به تو اجازه گفتنش رو نداده. خدا رحمت بکنه مرحوم آشق غلام رضا فقیه خراسانی رضوان الله تعالی علیه، که معروف آشق غلام رضا فقیه یزدی، اهل یزد بوده ایشون، محل دفنش هم در یکی از امامزاده‌های یزد. من توفیق داشتم رفتم سر مزار ایشون. میگن یه موقع ایشون خدمت مادرشون بودن، مادر شروع میکنه از یکی از عروسا غیبت کردن. ایشون سریع به مادرش میگه غیبت نکن مادر جان، این چه کاریه میکنی؟ مادر میگه که دروغ که نمیگم، دارم راست میگم. ایشون میگه تو حق نداری این راست رو بگی، آبرو رو میبری. میگه نه نمیتونم نگم. حالا دیدین گاهی اوقات برخی این غیبت ها رو میکنن برای چیه؟ برای که آروم بشه دیگه، نگم مثلا دق میکنم. میگه نه مادر نباید بگی. میگه میخوام بگم مادر به ایشون. ایشون مجتهد بوده. بعد مرحوم عاشق غلام رضا به مادرش میگه، میگه یک جمله دیگه بگی، سرم رو میذارم رو زانود، اینقدر زجه میزنم تا بمیرم. مادر فکر میکنه ایشون شوخی میکنه، تا شروع میکنه میگن ایشون سرش رو گذاشت رو زانوی مادر، شروع کرد زجه زدن. میگه مادر دیگه سر ایشون رو بلند کرد، بوسیدش، گفت باشه دیگه نمیگم. گفت نه کافی نیست، بعد بری حلالیت بطلبی. گفت باشه حلالیت میطلبم. بعد از ایشون پرسیدن چه شد که اینجوری زجه زدی؟ گفت دیدم مادرم رو داخل آتش میبردند، دیدم. خب ببینید این واقعیت میبینه. بعد ما حالا میشینیم دل میدیم به غیبت کردن اینو، بعد نمیدونیم هم خودمون رو داریم نابود میکنیم هم طرف مقابلمون رو آسیب میزنیم. و میدونیم آدمایی که قدرت کلامی خوب دارن میتونن اینجا کلامشون رو مدیریت کنن، غیبت نکنه، دروغ نگه، تهمت نزنه، بدگویی نکنه. اصلا در یک روایتی داریم باز که حضرت میفرمایند در اون سفری که نبی مکرم اسلام به معراج داشتن، بهشت و دوزخ رو به حضرت نشان دادن، میگه یه عده‌ای از آدم‌ها رو دیدم اینا ناخن‌های بلندی دارن که سر این ناخن‌هاشون هم تیزه و دارن هی به خودشون لطمه میزنن، تن و بدنشون رو زخمی میکنن. به جبرائیل عرض کرد، فرمودن پیامبر که اینها کیان؟ خب اینها کسانی هستند که بدگویی مردم را در دنیا کردن. ما حق نداریم بدگویی کنیم، بدگویی همسرمون، بدگویی بچه‌مون، بله بدگویی مردم. و این تاب‌آوری، یعنی این قدرت کلام، یعنی این آدم قدرتمند، یعنی این که بتواند زبانش رو کنترل کنه، هر چیزی نگه. این نشانه دوم. اما نشانه سوم شاید یکی از مهمترین نشانه های قدرت کلامه و اون تاب‌آوری در کلام که انسان بتونه کلامش رو جهت بده. میدونین چیه؟ انسان خوبی های دیگران رو بگه. میدونین گاهی اوقات خوبی دیگران گفتن خیلی سخته. برخی آدم ها حاضرن بدی دیگران رو نگن، خوبیش هم نگن. یه جایی زورمون میاد خوبی آدم ها رو بگیم. من جسارت میکنم اینو فقط میپرسم، البته در جمع شما که زیره به کرمانه، سوال میپرسم آیون خانوما همین امرو از صبح تا الان ببینین چند تا خوبی آدم ها رو گفتید؟ یه موقعی باید ذره‌بین برداریم فکر کنیم ببینیم خوبی دیگران رو میگیم یا نه. در حالی که وجود مبارک امیرالمؤمنین در منشور و حکومتیشون به مالک اشتر میفهمه ای مالک خوبی ها را ببین تا خوبی ها گسترش یابد. بعد دید، ولی ما سختمون خوبی بگیم. الان امروز خواهر بزرگوار چند تا خوبی شوهرت رو گفتی؟ آقا چند تا خوبی همسرت رو گفتی؟ زورمون میاد بگیم، سختمونه. حالا خوبی دیگران که دوباره اونم یه جور دیگه، راحت نمیگیم. در حالی که این قدرت کلام انسانه که انسان بتونه راحت خوبی‌های دیگران رو هم ببیند هم بگوید، بیان بکنه. بعد میدونین چقدر به دنیای پیرامونی ما ارتقا میده تو جامعه‌ای که آدم‌ها خوبی‌های همدیگر رو ببینن، دنبال بدی‌های همدیگه نباشن، ببینن بگن. گاهی اوقات واقعا برخی چیزا گفتن داره ها. مثلا آدم داره، مثال عرض میکنم، من برای خود من پیش آمده یه موقعی، نمیدونم این خاطره رو قبلا براتون گفتم یا نه، دم گاهی گاهی این خوبی فرد رو میگی چقدر تغییر میکنه، اثر داره. یه موقعی تابستان بود، خب ما در قم زندگی میکنیم، از حرم داشتم، ظهر بود، میرفتم به سمت منزل، دیدم یه ماشینی از این وانتی ها داره شلیل میفروشه. بعدم دیدم بنده خدا این راننده که داره اینو میفروشه تو گرمای تابستان یه لنگی هم خیس کرده رو سرش گذاشته و زل آفتاب. بعد دیگه ماشین رو زدم کنار، رفتم یه چند کیلوی ازش خرید کردم، گفتم یه انرژی هم به این بدم. همجوری که داشت میوه رو میکشید، دیدم معمولا اینا بار رو تو این پلاستیکای رنگی میکشن که حالا در هم میخوام بریزن چیزی معلوم نشه. برگشتم بهش گفتم ما خیلی ممنون شما هستیم میوه فروشا، یکی از بهترین و سالمترین شغلا شغلای شماست، چقدر به سلامتی جامعه این شغل شما، و واقعا هم این آجازه یکی از شغلایی که خیلی به سلامتی جامعه کمک میکنه. نظرم همینجور ازش تعریف کردم، بودم این با تعجب داره ما رو نگاه میکنه و گفت حاج آقا ولی مردم قدر ما رو نمیدونن، این شهرداری چیا که هیچی، میان ماشینمونو میگیرن، ترازومونو میگیرن. اونم شروع که از ذره درد و دل کردم. حالا ببینید جالب تر کجا بود؟ اون لحظه ای که دیدم همینجوری که این شلیلا رو ریخته بود تو این پلاستیک، داشت این شلیلای معیوب رو از پلاستیک میریخت بیرون، خوب میذاشت جاش. یعنی ببینید مثلا قسمم این نبودا، بهش گفتم یه انرژی بدیم، یه دوتا تعریف بکنیم. سوار تاکسی میشی، یه مرتبه این تاکسی خیلی تمیزه، تابستونه برات کولر روشن کرد، زمستونه بخاری، پیاده میشی یه تشکر ازش بکن، آه خیلی ممنون، خیلی ماشینتون خوب بود، تشکر. یعنی چه حس خوبی میگیره، چه انرژی خوبی میگیره. خصوصا در زندگی مشترک، اصلا یکی از مهمترین عواملی که آقایون اینو من خیالتون راحت کنم، اثرش از طلا خریدن برای خانما بیشتره، اثرش از هدیه خریدن بیشتر. نمیگم اینا رو نخرید ها، ولی دارم یه عاملی نشون میدم اثرش از اینا بیشتره. اون تعریف و تمجیدیه که آدم از همسر میکنه. رضا کارشناسان خانواده تعبیری دارم، میگن اصلا راه ورود به قلب زن گوششه. لزومن طلا نیست، لزومن هی هدیه خریدن نیست، نمیگم اونا رو نخرید، دوباره تأکید میکنم. بلی بلی، این کلام که همین دو مثقال گوشت تو دهنه دیگه، مفت، خوب به چرخونش، بخیل نباش، تعریف کن خانم خیلی برای خونه زحمت، خیلی ممنونتم. فردا میبینید داره به بچه املا میگه خانم چه مادر خوبی، خوش به حال بچه هامو که همچون مادری دارم. اصلا انرژی میگیره. هی آقا میاد خونه، و واقعا خواهرای بزرگوار امروز مدیریت اقتصادی زندگی خیلی سخت شده، اینو که ما نباید منکر بشیم. یه موقعی شما یه جمله میگین آقا خیلی ممنونم تو این اوضاع اقتصادی، الحمدلله ما احساس کمبود تو خونه نمی کنیم. میدونی این دیدن خوبی چه انرژی به همسرتون میده؟ بگین هنر زندگیه، هنر اینه، نه اینکه همش ذره بین برداریم ایبای همدیگر رو پیدا بکنیم، پلاکارد بکنیم، سر دست بگیریم، بچرخونیم. این که خوب نیستش. کلام خوب، کلام اثرگذار، و اینکه بنده عرض کردم اینو از بن دندان بهش اعتقاد دارم که یکی از قدرت‌های کلام اینه که انسان بتونه زبانش رو برای بیان خوبی‌های دیگران در دهانش حرکت بده، خوبی دیگران رو بگه، تشکر بکنه. الان چند تا شما عروس خانوما از مادر شوهرتون تشکر کردید که مادر جون خیلی ممنون، پسر خوبی الحمدلله تربیت کردی. چند تا ما از آقای از مادر زنمون تشکر کردیم که مثلا مادر جان خیلی دختر خوبیه دخترتون. من میدونین هم او تلاش میکنه بهتر بشه، هم چقدر روابط بین فامیلی خوب میشه. لذا این جمله بنده رو داشته باشید، تو بیان خوبی های دیگران بخیل نباشید. چاخان هم نمیخواد بگیم، واقعیت بگیم. خوبی ها رو بگیم. واقعا اینا اثر داره. یه مهمونی رفتید اومدید، شب یه پیامک بدیم به صابخونه، خیلی روز خوبی رو کنارتون داشتیم، ممنون از زحماتتون. ببینید چقدر حس خوبی با اون میده. بله یه سری تشکرهای داریم ما، مرسومه، ولی یه ذره متفاوت‌تر، یه مقداری اثرگذارتر خوبی‌ها رو بگیم. یه موقع آدم بره معلم قدیمش رو پیدا بکنه، یه تشکر بکنه. گاهی اوقات من دیدم این فرصت رو برای رادیوها میدن، مثلا این فرد زنگ میزنه، مثلا میگه من از خانم فلانی معلم اول ابتدایی که 20 سال پیش معلم من بود تشکر میکنم، چه معلم خوب و مهربونی بود. این تکریم تعلیم و تربیته، تکریم تعلیم و تربیته. پس این بیان خوبیه ها در زندگی اثر گذاره. اما من یه بخش پایانی هم صحبت هم داره در همین ارتباطه، در باب تاب‌آوری کلام و قدرت کلام، که انسان زبانش رو چطور باید مدیریت کنه. خب حالا چطور میشه این کار رو کرد؟ یه دو سه تا راهکار میخوام محضرتون عرض بکنم. اولین نکته‌ای که میشه این کار رو کرد، زبانتون رو ببریم در پس عقلتون، بیاندیشید و بگویید، عجول نباشیم تو حرف زدن. برای تو برخی روایات داریم میفرماین سکوت اگر طلا، بهتر اینجوری بگم، حرف خوب اگر نقره باشد سکوت حکیمانه طلاست. ولی وقتی نه، همینجوری حرف میزنیم. رضا در اون روایت از امام صادق داریم، حضرت فرمودن من کسر کلامه کسر خطاؤه، کسی که زیاد حرف میزنه زیاد اشتباه میکنه. من کسر خطاؤه قل حیاؤه، کسی که زیاد اشتباه بکنه حیاش هم کم میشه، بی حیا میشه. من قل حیاؤه مات قلبه، کسی که حیاش کم بشه قلبش میمیرد. و من مات قلبه ففی النار، کسی که قلبش بمیرد جایگاهش آتش است. یعنی کسی که همینجوری بیگدار حرف میزنه، اگه بهش پول دادن که دائم همینجوری حرف بزنه، این خوب نیست. زیاد حرف زدن منجر به زیاد خطا کردن میشه. بلیز آدم باید صحبتش حکیمانه باشه، راهش هم اینه، این زبان با اندیشه باز بشه و حرف بزنه. بلیز اصلا برخی از کارشناسان، روانشناسان وقتی میخوان موضوعی رو بیان بکنن، یکی از موضوعات اینه، میگن زبان و اندیشه. میگن اصلا شما وقتی زبان میگشایید اندیشتون، فکرتون رو داریم به دیگران عرضه میکنید. ولی باید مراقبت بکنیم که چه میگوییم، دقیق یه مزمزهی بکنیم، بسنجیم. و خصوصا آقایون خانم ما، اونجایی که نسبت به همدیگه ناراحتیم، دلخوریم، سری گوشی رو برنداری پیامک بهش بده. اول رو کاغذ بنویس، زر روش فکر کن، ببین آیا خوبه. اگه او به توی همچون پیامکی بده چه حسی پیدا میکنی؟ این جملات خوبه یا نه؟ بعد ببین، اخیراً یه آقایی به من این رو میگفت، میگفتش که خانومم برگشته به من میگفته تو که فقط علف میریزی جلو ما. گفتم یعنی چه؟ گفت نه جواب، مثلا همین خورد و خوراک و اینایی که میخرم، یعنی به ما توجه نمی کنی. بعد من به خانومش گفتم، گفتم این خواهر بود حرف تو زدی، تو فکر میکنی با این جمله داری کارتو درست میکنی؟ ببین اون مشکل با این توهین که حل نمیشه که. این معلومه اندیشمندانه این سخن بر زبان جا. اتفاقا خود آقا بعدم بر من باورتون نمیشه آقا، این تو ذهن من درگیرم کرده. یعنی میرم گوش میخرم یاد علفه میفتم، میرم نمیم فلان میبه میخرم یاد علف. همین میشه دیگه، ذهنشو درگیر میکنی، حالا میخواستی درست بکنی خرابم کردی. مراقب باشیم چی میگیم. رضا یه جای سکوت ارزشمنده. یه موقعی نوشتن، فکر کردن، اندیشمندی برای سخن گفتن به عنوان پیشورز محسوب میشه. پس ببینیم برای اینکه بتونیم اراده خودمون رو در کلاممون تقویت بکنیم، اول فکر کنیم. مثلا الان دیدیم یه اصطلاحاتی مد شده، برخی هم فکر میکنم با کلاسه این اصطلاحات. مثلا برمیگرده میگه آقا من رکم، حرفامو میزنم. اصلا رک بودن یه بیماریه. رکم یعنی چی؟ تو همین حرف بزن و با روح و روان مردم بازی کن که رکم بیماری، برو خودتو اصلاح کن. یعنی چی رکم؟ حرفامو میزنم. خب بی خود میکنی حرفتو میزنی. یه جا آدم باید حرفشو نزنه. کی گفته آدم همش باید حرف بزنه؟ بعد اینا شده کلاس، یعنی با افتخار هم میگه. بعد میبینی یک جمعیتی رو به هم میرزه، یک خانواده رو به هم میزنه چون رکم. نه بابا، رک بودن خوب نیست. پس این یک، بیاندیشیم و بگوییم. نکته دوم، برای این که بتونیم کلاممون رو مدیریت بکنیم، گاهی قد خودمون رو جای طرف مقابل بگذاریم. ببین اگه یک کسی یه حرف رو به ما بزنه، آه خوبه، برکه حرفا رو واقعا باید به عنوان یک راز انسان ببره با خودش به گور، اصلا نباید بگه. بعد این خداوند متعال عادله، میگه چون تو نمیخواستی دیگری را آزار بدی اینو نگفتی. مثلا داریم یه موقعی فرد ازدواج میکنه، چشم بسته ازدواج میکنه، تا چشمش به شوهرش میفته، به زنش میفته، میبینه اه قیافه این خوشش نمیاد. خب نگو بهش. بعد 20 سال یه مرتبه میگه من از اول هم قیافه تو خوشم نمیاد. خب بابا تو 20 سال تحمل کردی، یه 50 سال دیگه هم تحمل میکردی، چرا میگی؟ واقعا چرا میگی؟ نگو. خب اون اول باید چشمت رو باز میکردی. اتفاقا ما تو مسئله ازدواج همینو داریم. حتی ما فقهایمون میگن، میگن آقا وقتی میری خواستگاری دختر خانومی، اصلا دیدین تو فرهنگ ما این دختر خانم برشی چای میاره که ببینیش، بعد ببینی اینجوری چایی برمیداره. بابا نه، اینجا اتفاقا باید ببینی. سرمیزیری برای تو کوچه و خیابونه. جلسه خواستگاری چشتو باز کن که بعدش نگه اه نه من ندیدم اونجا، مثلا حیام اجازه نداد نگاش بکنم. خب اشتباه کردی، اینجا فقها اجازه دادن، دین اجازه. ما برخی روایات داریم، باور کنیم، من جرئت نمیکنم برام برای شما بگم که اسلام چقدر نسبت به انتخاب همسر هوشمندانه به ما راهکار میده. بعد میره چشم بسته، بعدش که چشمشو باز میکنه میگه خوشم، بعدم میگه به طرف مقابل میگه من رکم. بعد اول هر تو نه، اول باید چشمتو باز میگه. اتفاقا الان دیگه نباید بگی. پس ببینید، یکی از راه‌های تاب‌آوری کلام اینه که انسان تو موقعیت‌هایی که قرار می‌گیره برخی حرفا رو نزنه، با خودش به تعبیر بنده به گور ببره. بعد این براش میشه طبقی نور در روز قیامت بهش برمی‌گرده. و قرار نیست آدم هر حرفی رو بزنه که. ولذا وجود مبارک مگه امیرالمؤمنین علی علیه السلام نبود که فرمودن برخیم کلمات همانند استخوانی در گلو نگرشون داشتن، بیرون نریختن. برخی چیزا حضرت نگفتن. این ببینید، یعنی صلاح میادم یه سری حرفا رو بزنه. بسنجیم. البته این بحث میتواند ادامه داشته باشه، ولی من جمع‌بندی بکنم. بحث ما این بود در نظام خانواده یکی از جواره آسیب رسان کلام است، زبان است. لذا اگر میخواییم ببینیم زبانمون تحت مدیریت ما هست و تاب‌آوری کلام داریم یا نه، سه تا نشانه رو امروز براتون بیان کردیم که اگر این سه نشانه در ما هست، امیدوار باشیم که مدیریت زبانمون در اختیار خودمونه، آسیب‌های زندگیمون کم میشه. ولی اگر یک یا چند تا اینا درمانی، باید تمرین بکنیم که دو تا راهکار هم برای این امر محضرتون بیان کردم. خدایا خداوندا، هر روز که بر عمر ما افزون میشود، بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزان. قلب و جتت ولی یأس از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. اماممون شهدا، شهدای جبهه مقاومت، سردار رشید اسلام، سید مقاومت سید حسن نصرالله، رئیس جمهور شهیدمون شهید رئیسی، اموات این جمع حاضر بر سر سفره امیرالمؤمنین و حضرت زهرا مهمان بگردان، رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت عنایت بفرما، نسل ما را صالح شایسته اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت، اهل حیا، اهل حجاب قرار بده، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان، به نبی و آله.